بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در یکی دو جلسه قبل تعدادی از اقوال مفسرین مشهور اهل سنت را درباره اینکه مراد از القربا و مودت فی القربا در آیه شریفه مودت چیست از متقدمین و متأخرین معاصرین نقل کردیم. حاصل بحث این شد که بعضیشون گفته بودن مراد این است که المودت فی القربا یعنی مودتی که مخاطب قریش و مشرکین و کفار هستن و مقصود این است که من از شما چیزی نمیخوام مگر این که پیوند مودتی را که با شما دارم رعایت کنید و من را اذیت نکنید یا مانع کار تبلیغی من نشوید. این یک نظر بود. طبری این را برگزیده بود، ابن کثیر هم این را برگزید. بعضی هاشان اظهار نظر نکردن. مشکل هم بود که ما از کلامشان بتوانیم چیزی به دست بیاوریم. بعض سوم هم، گروه سوم هم کسانی بودند که ولو تصریح نکرده بودند ولی قرائنی که در کلامشان صدر و ذیل کلامشان بود دلالت بر این داشت که همون قولی را انتخاب کردند که شیعه معتقد هست، یعنی مودت اقرباء نبی. حالا البته در این که اقرباء نبی عام است یا خاص است باز اختلاف بود. بعضی ها به نظر می آمد که همون اقرباء خاص به ویژه اهل العبا و اهل الکسا این را نظر داشتن. مثلا در کلام زمخشری چنین چیزی به نظر می آمد، در کلام فخر رازی هم بعید نیست که همین معنا باشه و آخذ و آلوسی اینا را عرض کرد. آقای مراغی هم یک نظریه ای را مطرح کرده بود که اصولا همون قول حسن بصری را ایشون برگزید که مراد از مودت یعنی مودت الله فی القربا یعنی در مسیر تقرب الالله که بشود طاعت و اینها. و ایشون هم جمع کرد و اگر ما این قول را انتخاب بکنیم مودت النبی هم داخلش هست، مودت و اقرباء نبی هم هست، حتی مودت و اقرباء المسلمین اون خیلی وسیع تر است و همه اینا داخل این قرار میگیره چون که اینا همه شون طاعت های الهی هست. این هم قول بود که آقای مراغی انتخاب کرده بود. خب من طبق اون قولی که داده بودم بنا بود که یک نگاهی هم به اقوال مفسرین شیعه داشته باشیم، ولی مجدداً به ذهنم آمد این حق مطلب ادا نشد چون عده‌ای از علمای شاخص اهل سنت اینا دیگه تصریح دارن که مراد از قربای در این آیه و مودت در قربا همون مودت اقربا النبی است و حالا به خصوص اهل العبا و اهل الکسا. چون چنین مطلبی هم وجود داره ما اکتفا نکنیم به این چند قولی که از این مفسرین نقل کردیم. اولا ابن حجر مکی در کتاب از سوائق که آیاتی از قرآن را راجع به اهل البیت نبوی آورده است، باب 11 ایشون باب 11 کتابش راجع به این هست، فی فضائل اهل بیت نبوی و فیه فصول. بعد یک مقدمه ای دارد که بحث ازدواج فاطمه زهرا سلام الله علیها را با امیرالمومنین علیه السلام مطرح میکنه تا اصل اساس این اهل البیت نبوی را که از ازدواج حضرت زهرا و امیرالمومنین حاصل میشه این رو تبیین بکنه، یعنی در واقع ورودش میگه و نقدم علی ذلک اصله و هو تزویج النبی صلی الله علیه و آله و سلم، این آلهی نداره صلی الله علیه و سلم، فاطمه من علی کرم الله وجهه و ما و ذاکه اواخر و از سنت ثانیت من الهجره علال اصح. خب این ها رو مقدمه بحث شده، یک کاری بهش نداریم. بعد از این مقدمه میگوید الفصل الاول. الفصل الاول فی الآیات الواردت فیهم. جاست دقت میفرمایید ایشون وقتی میگوید اهل البیت با اون مقدمه ای که بحث رو شروع کرده، مرادش فرزندان حضرت زهرا و حضرت امیرالمومنین از یعنی اهل البیت به این معنا را ایشان مطرح کرده. الفصل الاول فی الآیات الواردت فیهم، الآیت الاولا آیه تطهیر است. خب این را ایشون مطرح میکنه، بحثم میکنه، یعنی صرف نقل آیات نیست، بحث مفصل داره. این آیه اول. آیه دوم الآیت الثانیه آیه صلوات هست. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. این آیه را آورده. آیه ثانیه. آیه ثالثه سلام علی الیاسین، سوره صافات آیه 130. آیه رابعه وقفوهم انهم مسئولون، که از ابو سعید خدری نقل می‌کند که ان النبی صلی الله علیه و سلم قال وقفوهم انهم مسئولون عن ولایت علی. آیه 4. آیه از شاید پنجام و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. آیه ششم ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، سوره نساء 54. آیه هفتم و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم. اینا توضیح میده ایشان. آیه ثامنه قوله تعالی و اینی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدا، سوره طه 82. آیه نهم فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم، آیه شریفی مباهله آل عمران 61. آیه دهم ولسوف یعطیک ربک فترضا، آیه سوره الضحا آیه 5. آیه یازدهم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه، سوره بینه آیه 7. آیه دوازدهم و انه لعلم للساعه، که این را درباره حضرت مهدی سلام الله علیها مطرح کرد. حالا این هایی که ایشون آورده تا اینجا درباره حضرت مهدی بحث مفصلی داره، چندین صفحه است. الآیت الثالثه عشره و علی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم، اعراف 64. میرسد به آیه بحث ما. الآیت الرابعه عشره قولوا تعالى قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في الغربا، همین آیه شریفه سوره شورا آیه 23. اون وقت درباره این آیه میگوید اعلم ان هذه الايه مشتمله على مقاصد و توابع. المقصد الاول في تفسيرها، یعنی چی؟ آیه رو تفسیر بکنیم، میپردازه به تفسیر. المقصد الثانی فی ما تزمنت هتل کل آیه من طلب محبت آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم و ان ذالک من کمال الایمان. این مقصد ثانی است. المقصد الثالث فیما اشارت الیه من التحذیر من بغضهم، این هم باز مقصد سوم. مقصد چهارم مما اشارت الیه الآیه الحث علی صلتهم و ادخالهم السرور علیهم. مقصد پنجم مما اشارت الیه الآیه من توقیرهم و تعظیمهم و الثناء علیهم و من ثم کسر ذلک من السلف فی حقهم اقتداء بهی صلی الله علیه و آله و سلم. این هم مقصد پنجم که نسبتا طولانیه. خاتمتون، بعد خاتمه ای داره و این بحثاتیشون با این خاتمه و توابعی که آورده مطرح میکنه تمام مفصله. یعنی بنابراین آقای ابن حجر در این آیه بحث مفصلی داره. حالا راجع به تفسیر ایشان ابتدا بد نیست بدونیم دیدگاه آقای ابن حجر مکی را. این کمتر از اون تفاسیر نیست، بلکه بیشتر از اون تفاسیر بحث کرده. یعنی اون تفاسیر گاه یک صفحه دو صفحه بحث کردن، ایشون خیلی بحث کرده. میفرماید اول بعد 5-6 تا روایت می آورد که همه اینها مربوط است به این که مراد از مودت قربا یعنی محبت و مودت اقرباء پیغمبر به خصوص آل ابا. این روایات برای این میاره، ابتدا اصلا بحثش اینجور شروع میکنه و با اون مقدمه هم که ایشان گفت کاملا مناسبه دیگه. اون مقدمه هم که گفت این باب 11 هم که راجع به فضائل اهل بیت نبی، اهل بیت نبوی هست، مقدمه ای گفت دیگه که اول ببینیم که این اهل بیت کیا هستن. اهل بیت را با تزویج امیرالمومنین فاطمه زهرا سلام الله علیها ما ایشون شروع کرد. این کاملا مشخصه که تمام این آیاتی که آورده است مربوط به اهل بیت، یعنی ذریه و فرزندان امیرالمومنین فاطمه زهرا، حالا بخصوص اونایی که در ردیف اول قرار میگیرن مثل ائمه. بعد هم مثلا یک بحث مفصلی راجع به ائمه داره، یعنی همه 12 امام را یکی یکی براشون ایشان یک پرونده ای درست کرده و درباره شخصیتشون و زندگیشون اجمالا بحث داره. همین آقای ابن حجر در ادامه این هم داره. خب حالا ملاحظه کنید، اخرج احمد و طبرانی و ابن ابی حاتم و الحاکم عن ابن عباس ان هذه الآیه لما نزلت قالوا یا رسول الله من قرابتو که هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم قال علي و فاطمه و ابناهما. همون روایتی که مکرر خونده شد از ابن عباس. نوید و فی سنده شیعی غال لکنه صدوق. از با این بیان ابن حجر مکی اون حالا خدشه ای که آیان گرفته بودن، خاطرتون باشد ابن کثیر و دیگران که در سند این حدیث یک رافضی هست، یک شیعی هست، مخترق خلاصه خیلی با عصبانیت گفته بودن، ایشون میگه حالا هرچه باشد صدوق است. مذهب در علم حدیث در اعتبار رجل و راوی حدیث دخالتی ندارد، نه بین شیعه نه بین اهل سنت. یعنی اهل رجال اینها مذهب را قاده نمی دانن به صرف این که این مذهبش چه باشه. اگر چنانچه صدوق در قول باشه، موثق باشه، درسته. ایشان اگر لاکن نهو صدوق هم، یعنی به مذهبش ما ضرر نمی زن. این یک روایت. و روا ابو شیخ ابن حیان و غیره عن علی کرم الله وجهه فینا آل حامیم آیتون لا يحفظ مودتنا الا كل مؤمن ثم قرأ قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في الغربه. این هم یک حدیث راجع به همین آیه شد. دو و اخرج البزار و طبرانی عن الحسن رضی الله عنه، یعنی حضرت امام مجتبی علیه السلام، من طرق بعضها حسان. طرق مختلفی دارد، بعضی از طرقش حسن است، یعنی قابل اعتباره. انهو خطب خطبتن من جملتها، خطبه ای خان بعد از شهادت امیرالمومنین، من عرفنی فقد عرفنی و من لم یعرفنی فانا الحسن ابن المشاهد که محمدین صلی الله علیه وسلم ثم تلا و تبعت ملت آبای ابراهیم ثم قال انا ابن البشير انا ابن النذیر ثم قال و انا من اهل البيت الذين افترز الله عز وجل مودتهم و موالاتهم فقال فيما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى. این هم روایت سوم که از امام مشتبه علیه السلام. چهار و اخرج طبرانی عن زین العابدین علیه السلام انه لما جیء به اسیرا عقب مقتل ابیه الحسین رضی الله عنهما علیه السلام و اقیم على درج دمشق دروازه دمشق را وارد کردن، همون داستان دیگه نخوانم بقیهش میدانید. قال بعض جفات اهل شام چه و حضرت فرمود که ما قرأت این آیه را نخوندید، قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة في القربى، گفت مگه شما هستید؟ حضرت فرمود که بله. نعم قال نعم. اینم شد روایت چهارم که برای همین مسئله تفسیر آیه می آورد. بعد میگه ولی شیخ الجلیل شمس الدین ابن العربی شعری سروده از اون آقا بر اساس این آیه، رأیت ولایی آلتاها فریزتن علا رغم اهل البعد یورسن القربا فما طلب المبعوث اجرا على الهدى به تبلیغه الا المودت فی القربا. این دوتا بیت را هم ایشان از شمس الدین ابن العربی می آورد، حالا محیی الدین نیست، یه ابن عربی دیگری. این شد چهار. و اخرج احمد عن ابن عباس در باره و من یقترف حسنتن نزد له فی حسنا قال المودت لآل محمد صلی الله علیه و آله. این هم یک روایت از ابن عباس. و نقل الثعلبی و البغوی عنه یعنی از ابن عباس که لما نزل قوله تعالی قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا قال قوم فی نفوسهم، یه عده اینجور گفتن منافقین، یعنی ما یرید الا ان یحثنا علی قرابته من بعده. تو پیش خودشون گفتن که این قصدش این است که داره در واقع مقدمه چینی میکنن برای خویشاوندان خودش، برای ذریه خودش، که نه از جانب خدا نیست، خودش دارد اینا رو درست میکنه که ما به اهل بیتش بعد از خودش توجه داشته باشیم. اینو پیش خودشون اینجور گفتن از اون مریض القلب ها و منافقین و اینا. فاخبر جبریل النبی صلی الله علیه و سلم انهم اتهموا، جبریل به پیغمبر این مطلب رو رساند که اینا دارن تو تهمت میزنن، شما تهمت میزنن. فانزل ام یقولون افترا علی الله کذبا، که این آیه 24 است، یعنی بعد از این آیه مودت آیه 23 است، این دنبالشه، مربوط به اونه. ام یقولون افترا علی الله کذبا، خب پیغمبر به اینا مطلب رو گفت که چنین حرفی شما کسی گفته است. فقال القوم یا رسول الله انک صادق، تسلیم شدن، اذعان کردن، بله گفتن شما راست میگی. فنزل، تسلیم شدن، داد کنه، حالا مثلا شرمنده شدن. هو الذی و هو الذی یقبل توبت عن عباده، که این آیه 25 سوره شورا است، یعنی دنبال اون آیه است، این نازل شد. هو الذی یقبل توبت عن عباده، این همشون نقل میکنه روایت. و نقل القرطبی و غیره عن السدی انه قال فی قوله تعالی ان ربنا لغفور شکور غفور لذنوب آل محمد شکور لحسناته، ایران باز نرم میکنه. خب این تا اینجا، این آقای ابن حجر مکی یک صفحه 211 این کتاب از سواقی است که بنده دارم، از سواق المهره. پس در یک صفحه 6-7 روایت را آورد که اینها ناظرن به این که مراد از مودت قربا مودت اقربای پیغمبر هست، اقربای نزدیک. اینجا میره سراغ اون قول ابن عباس. قولی از ابن عباس بود که گفته بود که مراد مودتی هست، که خطاب به قریش هست و یعنی مودت من. ابن حجر این را نقل میکنه و رعا ابن عباس حمل القربا فی الآی علی العموم، اینجوریشون میگه، تعبیر را اینجوری آورده، علی العموم یعنی اون خصوصه که اولاد مثلا حضرت زهرا و امیرالمومنین و اینا میشه. قول ابن عباس را ایشان معارض قرار نمیده با اون، عام و خاص قرار میده. یعنی ابن حجر مکی میخواد جمع کند بین این روایات مختلفه ها، لذا تعبیرش این است که اون علل عموم است. یعنی چی؟ ففی البخاری و غیره عنه عن ابن جبیر، یعنی سعید ابن جبیر، لما فسر القربا، کی فسر؟ ابن جبیر به آل محمد صلی الله علیه و آله. دقت داشته باشید این روایت است که تو بخاری آمده. یه نفر سوال کرد که مقصود چی است؟ قبل از اینکه ابن عباس حرفی بزند، سعید ابن جبیر که شاگرد او بود و تابعی بود، او گفتش که مراد قربا یعنی آل پیغمبر، مراد اینه. ابن عباس به ایشون برگشت گفت قال له عجلته، شتاب کردی در این اظهار نظر به سعید ابن جبیر، گفت ابن عباس طبق این روایت عیف تفسیر انه صلی الله علیه و آله و سلم لم یکن بطن فی قریش الا کان له فیه قرابه. تو عجله کردی که گفتی که این مراد آل پیغمبر هست، نه اعم از این هست، نه آل او یعنی ذریه او که از حضرت زهرا و مثلا امیرالمومنین باشن به پیغمبر وصل بشن، نه از این فراتره، همه بستگان پیغمبر است، ولو اینها چیز نباشن، در واقع هاشمی نباشن یا از فرزندان پیغمبر نباشن، قریش باشن. ببینید این آقای ابن حجر میخواد این کلام ابن عباس را بگه نسبتش به این کلام سعید بن جبیر چه نسبتی عام و خاص است، نه اینکه مقابل همان و معارض همان. ایشون اختصاص داد به آل محمد صلی الله علیه و سلم. ابن عباس گفت نه، شتاب کردی که لم یکن در قریش بطنی مگر اینکه با پیغمبر با اونا نسبت داشت. فقال الا ان تصلوا ما بینی و بینکم من القرابه، یعنی اون رابطه خیشاوندی را که بین من هست و بین شما از این رابطه را رعایت کنید، رابطه خیشاوندی. خب اگر بخوام رابطه خیشاوندی را رعایت کنم معناش چه میشه؟ همه خیشاوندان پیغمبر شامل میشه، چه اونایی که فرزندان پیغمبر باشن، چه اونایی که از بنی هاشم باشن، چه اونایی که از بنی هاشم نباشن، بالاخره بگن از قریش هستن، نهایتاً با پیغمبر یک نوع نسبتی دارن به لحاظ اجداد و آبای بعیده. یه وقت آبای قریبه هست، ذریه هست، یه وقت آبای بعیده با واسطه. بالاخره قریش با پیغمبر چه داشتن؟ رابطه داشتن. ابن حجر بخواد بگه که اون عام است، یعنی ابن عباس نزد در ادامه میگوید ابن عباس نگفت اخطأته، گفت عجل، یعنی تخته نکرد قول سعید نجاره، گفت یکی شتاب کردی، یعنی اگر یکی تعمل کنی معنا از این وسیع تر هست. ایشون اینجوری میگه. بله. وفی اخرا، پس این روایت بود که از ابن عباس بود و عرض کردم در بخاری هم آمده که حالا در روایت قبلم خدمتون نقل کردیم. و تبعه علی ذلک اکرمه، شاگرد خدمتگزار ابن عباس اکرمه، ایشون هم همین حرف را زده. فقال کانت قریش تصل الارحام فی الجاهلیه، این خیشاوندی و پیوند خیشاوندی را آیت میکردن. فلما دعاهم صلی الله علیه و سلم الالله خالفوه و قاطعوه، ایشان تا آمد اینها را دعوت کرد به توحید و رفض بت پرست و اینا، با ایشون دیگه قطع رابطه کردن، مخالفت کردن. فامرهم بصله رحم التي بینهم و بینه، اینم اکرمه باز در ادامه این رو گفته، میگه چند نفر دیگه اینو گفتن، قتاده و سدی و عبدالرحمن بن زید و اینا هم اینو گفتن. و یؤیده ان سوره مکیه، حالا ابن حجر داره میگه، دار ببینید ابن حجر مکیه اول اون قول رو مطرح کرد و روایات و معیداتش رو آورد، آمد سراغ قول ابن عباس، قول ابن عباس را معارض نمیبیند با اون قول، اما اخص میبیند و در این حال میگوید معید دارد. چرا؟ چون سوره شورا مکیه، پس این خطاب باشد به قریش، به مشرکین، به کفار، با چیز مکی بودن سوره مناسبت داره. و یعیده ان سوره مکیه و روایت نزولها بالمدینه، چون یه شأن نزولی هم داریم که این در مدینه نازل شده است، لما فخرت الانصار علی العباس، اون روایتی که از مقسم نقل کردیم عن ابن عباس که انصار افتخار میکردند و اینا، این روایت بهشون میگوید. بله، این میگوید این ضعیفتون. اگر یادتون باشد در جلسه قبل که خوندیم، یه راوی اون حدیث یزید ابن ابی زیاد هست در سندش. این آقایان گفتن یزید ابن ابی زیاد ضعیف است، ایشون هم میگوید ضعیف است، یعنی درباره این مطلب با اونا هم سخن. و علا فرض صحته ها، ببینید میگه فرض کنیم که این شأن نزول صحیح باشه، و علا فرض صحته ها تکون و نزلت مرتین. یعنی اگر ما دو تا شأن نزول را، دو تا سبب نزول را بپذیریم، میگه مکرر نازل شده، یعنی آیه از اون آیاتی است که تکرر و نزول دارد، تعدد و نزول دارد، چون از این آیات در قرآن داریم. حالا من یه نکته عرض بکنم، چه سند این درست باشد چه نباشد، همین روایتی که الان ایشون نقل کرد، بالاخره ابن حجر که نمیتواند این نزولش در مدینه را حاشا کند، که حتی فرض کنیم که این روایت از ابن عباس که نقل کردیم این ضعیف السند باشد، یعنی اون یزید ابن ابی زیاد همیشه که ضعیف باشه، خب جناب عالی این همه روایت آوردید که مربوط است به ذریه حضرت زهرا و امیرالمؤمنین. خب در مکه که حضرت امیرالمؤمنین فاطمه زهرا ازدواج نکرده بودند و بچه ای نداشتن، فرزندی نداشتن، پس شما حتما این چه این روایت درست باشد چه نباشد، ابن حجر ناچار است که این را به تعدد و نزول اگه بخواد جمع کند. اگر ایشون بخواهد همون روایت بخاری را قبول کنه که خطاب به قریش است و همین روایات را منهای این یکیه ها و این روایات را قبول کند که بله اینا مربوط است به ذریه حضرت زهرا و اینها، بنابراین ناچار است که جمع کند دیگه، یعنی بگوید که تکرر نزول داره، یا باید بگوید تعدد نزول داره، یا اگر تعدد نزول را نگوید باید بگوید نزلت مرتن و قرأت مرتن اخرى. یعنی اگر قائل به تعدد نزول هم نشود، میتوند اینجوری بگوید این یک بار نازل شده است و بار دوم پیغمبر این همون آیه ای را که قبلا نازل شده بود قرائت کرده است. یعنی اینم میشود، اینم یک وجهی است. دقت میفرمایید چه عرض میکنم؟ چون در مورد آیه اکمال روایات مختلف هست، مثلا یه نمونه داریم اکمال دین که آیا در عرفه نازل شده است یا در قدیر نازل شده است. دو دسته روایات، هم در روایات شیعه هست هم اهل سنت، این دو دسته در هر دو روایات هست در نزولش. علما در وجه جمع از شن حرف زدن، سه چهار تا قول هست. یکی از اقوال این هستش که گفتن تعدد نزول دو بار نازل شده، آیه هم در عرفه نازل شده هم در قدیر نازل شده. بعضی می گفتن علامه طباطبایی معتقد است که نه، در عرفه نازل شده است ولی پیامبر قرائت کرده است در قدیر همین آیه را، و این که بعضی از تعابیر دارد که نزل در قدیر، نزل ای قرأت ما نزلت، ایشون اینجور نظرش این هست. حالا چند تا قول، البته نمیخوام همه یه حرفای اونجا رو اینجا بزنم، خواستم عرض بکنم که میشود بر اساس این که یک بار نازل شده باشد فرزند، بعد قرائت هم شده باشه، میتوانیم بگوییم دو بار نازل شده باشه، بنابر روایت اهل سنت عرض میکنم ها، از شیعه چطور است بعد میرسیم. پس این حرف آقای ابن حجر شد که اگر این درست باشد نزلت مرتین. خب دقت کنید، میخوام حرف ایشون تمام بشه. و مع ذلک کله لا هذا كله لا ينافي ما مر من تخصيص القربى بالآل. الان شما گفتید که این عام است، قبلا روایات نقل کردید که اختصاص به که دارد، به امیرالمومنین و فاطمه زهرا و امام حسن و امام حسین اینا دارد دیگه، روایات چه نقل کردید؟ خب چطور میگید حالا منافات ندارد؟ میگه نه منافات ندارد. این که ما بگوییم عام است با اون روایاتی که در خصوص آل ابا امیرالمؤمنین فاطمه زهرا حسن علیه السلام آمده است منافات ندارد. لا ينافي ما مر من تخصيص القربى بالآل. چرا؟ لان من ذهب الیه ابن جبیر، کسانی که اون قول رو برگزیدن مثل سعید ابن جبیر اقتصر علی اخص افراد القربا، او اکتفا کرده است به خاص‌ترین مصادیق قربا، یعنی قربا که عامه از مصادیقی دارد، اخص مصادیقش کیا هستن؟ همون آل ابا هستن، آلی که اونجا گفتیم. بله، اینا اکتفا به این کردن و بین این منافات ندارد و بین ان حفظهم و بیانه، یعنی بیانه یعنی سعید ابن جبیر، و بیانه ان حفظهم آکد من حفظ بقیت تلک الافراد، یعنی اینا حرمتشون، احترامشون، محبتشون قوی تر و بالاتر. و یستفاد من الاقتصار علیها طلب و مودتی. میگوید حالا شما اگر اون روایات دستی اول را اخذ بکنید، یعنی چی؟ یعنی بگویید قربای در سوره این آیه شریفه مودت قربان نبی، یعنی آل النبی، درست؟ میگه این منافات ندارد که محبت پیغمبرم مراد باشه، یعنی الا المودت فی القربا، یعنی هم مودتی و هم مودتی چی؟ آلی و اقربایی. میگوید منافات و یستفاد. و ببینید عبارت را انصافا اینجا را بحث اجتهادی کرده، کاری نداریم، خیلی قشنگ وارد شده. و یستفاد من الاقتصار علیها، یعنی بر آل النبی که گفتیم، طلب و مودتی صلی الله علیه وسلم و حفظه بل اولا، یعنی به طریق اولا، به دلالت اولویت، این را می فهمیم. لأنه اذا طلب حفظهم لأجلهی، اگر پیغمبر طلب کرده است محبت و حفظ آلش را به خاطر خودش که اینا منصوب به او هستن، فحفظه هو اولا بذلک و احرا، اگر اونا به خاطر پیغمبر باید مودتشون داشته باشیم یا احترام کنیم، خب خود پیغمبر به طریق چی؟ به طریق اولا. ولذا لم ینسب ابن جبیر الی الخطأ، ابن عباس به ایشون نگفت تو خطا کردی، بل الی العجله، ای ان تأمل ان القصد من الآیه العموم والاهم منها اولا و بالذات وده صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی ابن جبیر در این عجله کرد که در این آیه اول خود پیغمبر هست، اصلا مودت پیغمبر اول است، مودت آل پیغمبر بعد است. وقت ابن عباس چه گفت؟ گفتش که بله، خطاب به قریش است که مودت مرا داشته باشید. دقت میکنه، میگه ابن جبیر عجله کرده است در این که مودت را به خود پیغمبر ربط چه نداده است، برده از روی آل. البته وقتی آل پیغمبر را دوست بداری، لازمه اش این است که به طریق اولا خود پیغمبر دوست بداری. این را ابن عباس گفت شتاب کردی، بهتر بود اینجوری میگفتی. یعنی ابن عباس به ابن جبیر چی میگه؟ میگه اول میگفتی پیغمبر، بعد میگفتی آل پیغمبر. ابن حجر داره جمع میکنه ها، میگه معارضه ای نداره اون قول سعید ابن جبیر با قول ابن عباس، فقط شتاب کرده است. شتابش در چی است؟ از نظر ایشان پیغمبر اول قرار میگیره مودتش، و مودت آل النبی لعجل النبی هست. پس بهتر بود که آقای سعید ابن جبیر بگوید بله، مراد آیه این است، مودت النبی یک، ثم مودت چی؟ آل النبی، که مثلا امیرالمومنین فاطمه زهرا اینا باشه. ایشون باید جمع میکند بین این در واقع روایات. بله. و مما یؤید انه لا مضاده بین تفسیره ابن جبیر و ابن عباس که اینا با هم منافات ندارن، ان ابن جبیر کان یفسر الآیه تارتن به هادا و تارتن به هادا. میگه از سعید ابن جبیر دو تا قول نقل، راستم میگه در مفسرین گاهی سعید ابن جبیر را در اعداد اون کسانی که میگوین مراد مودتی هست نوشتن و ذکر کردن، و گاهی در اعداد اون مفسرینی که میگوین چی؟ میگوین مراد آل النبی هست. این دو جا آورده. منم تعجب میکردم که برخورد که کردم چطور این سعید ابن جبیر رو گاهی اینجا اسمش رو آوردن گاهی اونجا اسمش رو آوردن. ایشون میگوید خب اینطوریست دیگه، لذا شاید هر دو قول از ایشون چی باشه نقل شده باشه. فهم، خب دیگه حالا این به نظر ابن حجر از جایی که فهم میخواد، فهم صحت ارادت کل منهما فیها، پس بفهم که هر دو صحیح است. یعنی اگر گفتیم الا المودت فی القربا یعنی قرابتی و مودتی، و اگر گفتیم مودت فی القربا ای اقربایی، هر دوش درست است. اگر بگوییم اقربایی بالملازمه مودت پیغمبر هم چی؟ هست. خب بل جاءن ابن عباس ما یوافق تفسیر ابن جبیر، از خود این ابن عباس رأیی داریم که موافق تفسیر کیه؟ ابن جبیر است که همون آل باشد. یعنی در واقع اینطور میشه ابن جبیر له قولان، یعنی قیله که دوتا قول دارد، خود ابن عباس هم چی له قولان، یعنی یه قولش همون است که مودتی، یه قولش مودت و اهل بیتی. بله اون چیتون روایت و هو روایت و هول الحدیث الذی ذکرناهون هم سه اولی که خوندیم الذی ذکرناه و انه فی سنده شیعی غالیا، همون روایتی که از ابن عباس نقل کردیم که در سنده شیعی غالی هست ولی کن اشکال ندارد. خب اون میگوید که مراد کی هست؟ علیون و فاطمتو و الحسنو و الحسین که اینا هستند. وقتی سوال کردن از پیغمبر که مراد کیه، حالا یه نکته ای من بگم، ابن حجر نگفته، یه بگم اینجا بعدا نمیشه تو جنبندی ها خواهیم گفت، این بحث به این زودی ها تمام نمیشه، خیلی عجله نکنه، عجله نکنه ابن عباس هم هم باز بگیر اگر اهل عجله این خلاصه با من سازگار نیستید، بعد حوصله داشته باشید، بعد حوصله داشته باشید تا این مطلب را عمیقا ببریم جلو، انشالله به یه نتیجه برسیم. و آن این است که اون قول ابن عباس ولو در بخاری آمده است ولی روایت موقوفه است، مرفوع نیست. نا خوب دقت کنید، اشاره میکنم بعدا انشاءالله بحث خواهیم کرد. این یک از نظر اهل سنت، فعلا ما از کاری به بحث شیعی نداریم، الان داریم به عنوان یک مثلا بحث سنی، ما هم یه عالم فرض کنه سنی هستیم، میخوایم این روایات اهل سنت رو جنبندی کنیم، علمی اجتهادی اینجوری ها. ابن حجر چطور جنبندی میکنه؟ بنده هم میگم خب ایشون جنبندیش بد نیست، یعنی منم باشم جای ابن حجر بخوام به عنوان یه عالم سنی بحث کنم، میگم خیلی خوب همه رو جمع میکنیم دیگه، این روایات رو از جمع و مهما امکن چه اولا بودن تر دیگه، یه قاعده ایز همه قبول داریم. من عرض میکنم که اونجایی که ابن عباس در بخاری آمده است، سند خوب از نظر شما خیلی محکم است، قبول دیگه، مدرزش نمیده است، بخاری آمده. این یکی که در بخاری نیست، حالا شما سندش مناقشه میکنید، این حسین الاشقر که میگه شیعیان غالب هست، حالا اینا بعد میگیم که این مشکل نداره، همین حرف ابن حجر درست است، شیعی بودنش یا به قول آقایون رافضی بودنش خدشه نمیزنه، این وساقت داره، این وساقت داره. بله از حدیث در مناقب احمد هست، کتابای احمد حنبل در حد بخاری از در آقایان نیست، درست؟ اما یه امتیاز این دارد اون ندارد. اون چی هست؟ آن این است که اونجا سخن ابن عباس موقوفه است، یعنی به پیغمبر رفع نمی کنه، نمی گوید پیغمبر چنین گفت، خودش اجتهاد کرده. به سعید ابن جبر میگه عجله کردی، اون وقت اجتهاد کرده، میگه که بله پیغمبر با همه خویشاوندی داشت و چنین چیزی، ممکنه رأی ابن عباس باشه نه سخن پیغمبر باشه. و اگر رأی ابن عباس باشد در مقابل سخن پیغمبر ولو در بخاری آمده باشد، چه فایده داره؟ او سندش محکم است، میشود مثل اون زید ابن ارقم، نظیرشتون داریم ها، صحیح مسلم در قضیه زید ابن ارقم و حدیث ثقلین که در مسلم آمده، اطرتی رو اونجا سوال کردن، از مسلم پرسیدن که این اطرت کی هست؟ از ازواج النبی هست؟ گفت نه، از ازواج النبی نیست، چون زوجت الرجل صبح تا ظهر پیش شوهرش هست، بعد از اون طلاقش میاد میره تو فامیل خودش، تمام میشه میره، رابطه قطع میشه. ابن اینو زید ابن ارقم اونجا گفته این که پیغمبر گفت انی تارکن فیکم ثقلن کتاب لا اطرتی، سوال کردن از زید ابن ارقم که این اطرتی کی از ازواج النبی را شامل میشه، گفت نه اقربا النبی مراد است. دقت کردید؟ البته اقربا را عام گرفته، آل و علی، آل عقیل، آل جعفر، گفته همه اینایی که حرمت علیهم الصدقه، درسته؟ آیا نه اهل سنت میگن خب زید بن ارقم اجتهاد کرده، اشتباه کرده دیگه، ردش میکنن دیگه. اونهایی که معتقدن که ازواجم هستند چی میگن؟ میگن خب زید بن ارقم این قول خودشه، این که نگفته پیغمبر چنین گفته که، ببینید اینا باید دقت کرد. خب اینجا هم ابن عباس میشود مثل زید بن ارقم، نه میگه پیغمبر چنین فرموده است که، میگه آره من خب رأی خودش باشه، خب رأی خودش باشد ولو در بخاری و مسلم باشه، باشه چطور شما اونجا نمیگید که این در صحیح مسلم آمده است؟ خب آمده باشد، اون سند را محکم میکنه نه دلالت را. ببینید ممکنه ما یه روایت داریم متواتر، یه روایت داریم واحد، اون متواتر سندش قوی است اما دلالتش ضعیف باشه، کدوم ها بهتره؟ اون خبر واحده بهتره دیگه. اگر خبر واحد مبسطی باشه دلالتش اتم و اوزن باشه به اون عقل میکنیم دیگه. اینو خوب دقت داشته باشید، یعنی در واقع اصلا میتوانیم حالا انشاءالله تو جنبه نهایی خواهیم گفت که اصلا قول ابن عباس اونجا توان معارضه با اینی که از پیامبر نقش شده است ندارد. این بندگان خدا هی چسبیدن به این که این در بخاری آمده، خب در بخاری آمده باشد، این چه مشکل حل میکنه؟ اینا رعب بخاری گرفتنشون. ابن کثیر رو نمیدونم اینا میگه بله دیگه این صحه، این صحه دیگه لا بحثه، میگه خیلی خواه صحه، دلالتش چی هست آخه؟ شما اگر دو تا رو باید داشته باشید، یکی موقوفه یکی مرفوعه، حضرت عمری یا حضرت عباسی، کنوا رو مقدم میدارید؟ خب مرفوعه مقدم است دیگه، مرفوعه اون چیزیست که به از قول پیغمبر هست، اون ممکنه اجتهادش باشه. حالا اینا رو باید دیگه ازتون رجال ببینید دیگه، که این که میگن قول الصحابی قول النبی، گفتن به اطلاقهی غلط است این حرف، قول الصحابی قول النبی همه جا نیست، ممکن است قول الصحابی اجتهادهی باشد. بله اگر چنانچه کشف کنیم بفهمیم با قرائن که این قول خودش نیست، قول النبی است، بله، اما اگر احتمال بدهیم معارض باشه مثلا در مقابل اون، بنابراین هم یک نکته کلیدی هست که انشاءالله توی بحث جنبنده نگاه کنیم. پس آقای ابن حجر همونطوری که ملاحظه فرمودید میگوید که هم ابن عباس دو قول دارد، هم سعید ابن جبیر دو قول دارد، و از نظر من میگوید اینا معارض نیستن، اون عمشو گفته، این قول چیه؟ قول خاصش رو میگوید. بعد میگوید حتی منافات با اون قولی که حسن بصری گفته بود. حسن بصری چه گفته بود؟ کی یادش هست؟ که مراد الا المودت ای مودت الله فی القربا، یعنی فی طاعت الله. این میگه اصلا به نظر من این با اونم منافات ندارد، اونم قابل جمع است. نه نه حسن بصری همین تقرب الله را الان عرض میکنم خدمتون. بله مودت الله، مودت الله، بله. ولا ينافي ذلك، ولا ينافي ذلك كله، یعنی این دوتا که گفتیم، دوتا گفتیم چه بود؟ مودت النبی، مودت آل النبی و اقرباء النبی، حالا سوم مودت الله به تقرب الی الله. میگه اینا منافات ندارد، ایذن تفسیرها به ان المراده الا تودد الی الله لما اخرجه غیر واحد عن ابن عباس. حالا عجیب است که اینا همش هم به ابن عباس منتهی میشد، یعنی همه این اقوال آخرش از ابن عباس، این هم از ابن عباس روایت کردن مرفوعاً، این هم اتفاقا روایت است، یعنی مرفوع است. لا اسألكم على ما آتيتكم به من البينات والهدى اجرا الا ان تود الله و تتقرب الیه بالطاعه. اینا نقل کردن، بله. و وجه و عدم المنافات، چرا منافات ندارد؟ ان من جملت مودت الله سبحانه و تقرب الیه مودت رسوله و مودت چی؟ اهل بیته. یعنی اون قول حسن بصری و این روایت، این روایت داره که از تقرب الالله یکی از شاخصهای تقرب الالله چی است؟ مودت النبی. دیگری چی است؟ مودت اهل بیت النبی. بله. و ذکر و بعض معانی لفظ، کسی بعضی از معانی لفظ را بگه نه همه اش را، لا ینافی لا یزاد منها علمش هست که لا ینافی مالا یزاد دو، یعنی یه لفظیه که دوتا معنا، دوتا مصداق، سه تا مصداق داره، یه جا یکیش آمده باشه، این منافات با اون چیزی که با این ضد نیست و قابل جمع است منافات نداره. این کلام مجموعه کلام ایشان شد، آقای ابن حجر، صفحه 211-212. اگر خسته نیستید و اجازه میدید یه جمله هم من باز اینجا اضافه کنم به حرف ابن حجر. نه، یعنی حداقل مطمئن نیستیم که این قول نبی باشه، حداقلش اینه دیگه، حداقلش بخوایم دیگه خیلی با مدارا صحبت کنیم و با احتیاط، ما نمیدونیم، شک میکنیم که آیا ابن عباس، چون ابن عباس اونجا اون رو گفته از پیغمبر، میتونه قرینه باشه که این یه اجتهاد خودش بوده، توجه میفرمایید. اگر گفتیم نه جمع کنیم میشه قول این آقای ابن حجر، که بگیم نه هر دوتاش یه جوری به پیغمبر برمیگرده و ایشون جمع کرده، هر سه تا را جمع کرده. حالا یک نکته، اگر باز خسته نباشید من زیر این کلام اخیر ایشون بگم، کلام اخیر ابن حجر چه گفت؟ گفت حتی اگر ما این آیه را اینجور بخوانیم، الا موده فی القربا، ای الا موده الله، که این الف و لام بدل از چه باشه؟ از الله باشه، الا موده الله فی القربا، ای لاجل تقرب الی الله طاعت و اینا. ایشون گفت منافات ندارد با این که بگوییم الا مودتی او مودتی چی؟ اقربایی، چون مودتی و مودت آل نبی می شود مصداق طاعت الله، یکی از مصداقهای بارزش، درسته؟ این حرف درستی، این حرف صحیح است که یکی از واجبات و طاعات الهی مودت النبی است و یکی از واجبات و طاعات الله مودت اهل بیت النبی است. این دیگه اختلافی هم توش نیست، یعنی همه مسلمان ها همه مذاهب به اتفاق نظر دارن، هیچ کس با مخالف نداره. من عرض میکنم که یه نکته دیگری هم میشود گفت برای همین جمع کردن، و اون چیه؟ و آن این است که نه تنها مودت النبی و مودت آلهی از مصادیق بارز و شاخص طاعت الله هست و از واجبات مؤکده و مهمه هست. اگه گفتی چی میخوام بگم؟ نه تنها این هست، این هست همینطوره که از اهم الواجبات و اعظم الواجبات مودت النبی، تعظیم النبی، توقیر النبی و اهل بیت النبی است. اضافه بر این، اگه یادتون باشه تو اون آیه صلوات هم استفاده کردیم دیگه، که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. بعد سوال کردن از پیغمبر که ما چطور بر شما صلوات بفرستیم، فرمود بگوید اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. اونجا گفتیم که آل پیغمبر رتبه وجودی و کمالشون مثل پیغمبر است. خب حالا علاوه بر همه اینا اگه گفتید چی باید بتونید بگید؟ یعنی باید شما الان با توجه به این بحثایی که ما در آیه تطهیر داشتیم، در آیه صلوات داشتیم، خیلی بحث کردیم الحمدلله، الان باید بتونید جواب بدید من چی میخوام بگم. نه از این بالاتر، از این بالاتر یه چیز دیگه، یه چالا از این بالاتر یه چیز دیگه غیر از اینا، غیر از اینا. نه نگاه کنید، غیر از همین هایی که میفهمه درست است، اونی که تو ذهن من هست غیر از این هست. بله چاپ خب باشه، اینا که گفتیم، گفتیم من المصادیق الاتم، نه از اینم بالاتر و چی؟ یعنی بقیه هم نیستن؟
پیامبر و خاندان پیامبر.
نه خواستیم حالا این جمع را فعلا باش مماشات کنیم، این مقدار بر اساس روایات اهل سنت داریم فعلا صحبت میکنیم. ها عرض کردم میشه یه حرف دیگه یه هم زد نشد، نه نیامد، خلاصه نم چی طور شد که نیامد، هرچی شد نیامد. حالا یه خاطره براتون بگم، روایت از خاطره مال من نیست، روایته. یک روز پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در جمع اصحاب بودند، فرمودند که بگویید ببینم امیدوار کننده ترین آیه در قرآن چی هست، چه آیه ایست که آدم رو از همه آیات بیشتر امیدوار میکنه. و هر کسی به ذهنش چیزی رسید، مثلا گفتن که همیشه یا ایها قل یا ایها الذین، چی هست اون آیه شبیه اسراء، اصرف و علام کسیم لا تقنطه، فهمون این هست ولی اونه که من میگم نیست، اون که من منظورم از این نیست. هی گفتم یادم نیست و چند تا آیه خوندم داستانش رو رجوع کن. گفتن آقا ما دیگه بیش از این چیز ذهنمون نمیرسه. پیغمبر فرمون نه، اونی که من مرادم هست این است: اقم الصلاه طرف نهار و زلفا من اللیل ان الحسنات یذهبن بالسیئات. این مراد. خب دیگه حالا اهل نماز اگه هستید، هستید انشاءالله تعالی، خوش به حالتون. چون فرمود ان الحسنات یذهبن، پاک میکنه، پاک میکنه نماز اینجور. اینکه از آیت الله بجری سوال دیدید، دیگه مکرر سوال کردن، گفتن ما چیکار کنیم؟ حالا شما که این راه را طی کرده اید، ما چیکار باید بکنیم؟ فرمودن نماز اول وقت بخونید. بارها ایشان هی در جواب این که آقا ما چه کار بکنیم، میخوایم بریم یه جایی برسیم، فرمود نماز اول وقت. هر چه خب نماز اول وقت با رعایت آدابش با حضور جزوان باشه دیگه، حالا یه مقدار تا مهمان کرد. حالا نماز های بهجت نمیشه، خدا رحمت کنه ایشون که اصلا کیف میکرد در نماز دیگه، اون نماز، نماز ارزشمند، لذت. مقام معظم رهبری یه وقت یادم هست دو سه سال قبل از این در اجلاسی نماز رفته بودم خدمتشون سخنرانی کرد، من هنوزم مزه سخنرانی ایشون درباره نماز که ایشون سخن هنوز زیر دندونام هنوز هست، صحبت ایشان اینقدر قشنگ صحبت کرد، میگم نماز چی هست که وقتی اگر کسی وارد نماز بشه دلش نمیخواد خارج بشه، منتها امثال ما اصلا وارد نماز مثلا نمیشیم، ادای نماز خونو در میاریم، ولی اگر کسی وارد نماز بشه دلش نمیخواد اصلا از اون نماز قطع بشه دیگه، همجا بخواد باشه اگه بره تو نماز. وقت تو نماز که بره اون رکوعها دیدید دیگه در احادیث هست، هفت مرتبه بگید، حالا ما یک مرتبه شم بخوام بگیم نتیجه تو راه میگیم. نماز های ما اینجوره دیگه، سه تا سبحان الله میگیم، یکیشو وسط راه میگیم میریم، یکیشو وسط میگیم اونجا میگیم، دوباره یکیشو بر میگردیم، به قول مظفر حرکت ذاهبه و راجعه. خب ان الحسن، اونی که من میخواستم بگم شما نگفتید، اون چیه؟ کلید تمام طاعات پیغمبر و اهل بیت پیغمبر است، هم روح عبادات و طاعات است، هم راه شناخت کدوم طاعت الله است کدوم طاعت الله نیست. مگر ما میتونیم مصادیق طاعات رو خودمون بفهمیم؟ سلیقه که نیست که. راه شناخت طاعات الهی یک و روح عبادات و طاعات الهی دو، مودت النبی و مودت آل النبی است. پس بنابراین اساس میشه، یعنی ما اینجوری معنا میکنیم تمام طاعات آخرش برمیگرده به این که باید به پیغمبر وصل بشی، به اهل بیت پیغمبر باید وصل بشی. اون سخن امام باقر علیه السلام یا امام صادق به زراره که لم ینال بشی کما نودی بالولایه، گفت چرا؟ فرمود لأنها مفتاحهن و الوالی و الدلیل علیهن. این نکته را اگر ما اضافه کنیم، این حرف آقای ابن حجر بر اساس اینکه این روایات همش صادر شده، آقایان دیگه الحمدلله اهل فضلی، یعنی با این پیش فرض که جمیع این روایات از منبع عصمت که پیغمبر باشه صادر شده، فعلا ما داریم روایات اهل سنت رو بحث میکنیم، یه چنین جمعی میشود کرد. اما اینکه حالا ما چی میگیم از در روایات ما، این رو انشاءالله تعالی بعدا بحث خواهیم کرد به امید خدا. خب وقت ما تمام شد، من فقط ابن حجر رو برای شما توضیح دادم. انشاءالله جلسه آینده عمری باشه به امید پروردگار، شماری از علمای اهل سنت را که تصریح دارند غیر از اینایی که نقل کردیم که مراد از این آیه شریفه همان خاندان خاص پیامبر یعنی امیرالمومنین حضرت زهرا، حسنین و اولاد معصومه اونا هست، این را انشاءالله بیان خواهم کرد، چون این آیه شریفه خیلی مهمه. بعد ادامه بحثا و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.